هستش که خانم آل عباس، آقای بیابانکی، آقای کلهور هستش، خود آقای قدوسیان، آقای تهیه کننده.
بله در مجموع کلش 5 تاست.
آره
امتیاز شما رو از رادیو میشنویم و امیدواریم که همینجوری این خنده خوشگله رو لبهاتون باشه.
انشالله همیشه شما هم دلتون شاد باشه، لبتون خندون باشه و ساز دلتون کوکی.
امتیاز اخذ شده شرکت کننده شهناز الماسی پور، سعید بیابانکی 27 امتیاز، فاطمه آل عباس 26 امتیاز، حسین کلهور 17 امتیاز، تهیه کننده 10 امتیاز، مجموع امتیازات 80. شرکت کننده شهناز الماسی پور در فهرست رده بندی نهایی قرار گرفت.
خیلی سپاسگزاریم از شما شنونده های نازنین که تا این لحظه همراه و شنونده مسابقه استعدادیابی 1-2-3 بودین. تا 1-2-3 بعدی، خدا نگهدار.
سه ستاره از شبای نقره‌ای، شب تاریک و چراغ میکنن توی این ترانه زیر نور ما، تماشامونو مهمون میکنن.
ایران گشت
فصل فصل به فصل، رنگ به رنگ به رنگ، ایران را ببینیم.
رادیو نمای رادیو ایران میزبانی برای تصاویر ارسالی شماست.
فصل به فصل به فصل، رنگ به رنگ به رنگ، ایران را ببینیم.
با تو آرام شده شورش دنیای من، از تو شیرین شده شور غزلهای من، در کنار تو همیشه به نظر آمدم، همه دنیا شده درگیر تماشای من. هر زدم از خودم محو تو ای گل شدم، ای تو از آسمان آسمان تر، از غزلهای من بیکرام تر. مردل طعم توفان چشیده، از نسیم سبا مهربان تر. شد از عطر دلنگیز حضورت همه دنیایم، پر شد از عطر دلنگیز حضورت همه دنیایم. ناخودآگاه به دیدار تو آورد مرا باز قدم هایم. هر زدم از خودم محو تو ای گل شدم، ای تو از آسمان آسمان تر، از غزلهای من بیکرانتر. مردن طعم توفان چشیده، از نسیم سبا مهربانتر. در دل من هیچ کسی نیست به جز یاد تو. با تو آرام شده شورش دنیای من، از تو شیرین شده شور غزلهای من، در کنار تو همیشه به نظر آمدم، همه دنیا شده درگیر تماشای من، هر زدم از خودم محو تو ای گل شدم، ای تو از آسمان آسمان تر، از غزلهای من بیکرام تر، مرد لطم توفان چشیده از نسیم سبا مهربان تر.
زبان فارسی نامت بلند، آیین سخن، به جای کلمه بیگانه آنلاین بگوییم برخط. علاوه بر کلمه برخط می توانیم متناسب با ساختار جمله از واژه‌های در لحظه، در آن و در زمان نیز استفاده کنیم. هر ایرانی،
هر ایرانی
نگهبان زبان فارسی. شورای پاسداشت زبان فارسی، معاونت صدا.
از اساس کهنه و پوسیده است. آنچه امیر بکند فقط به دوره خود او محدود می شود.
ما داغ دل کرور کرور مردمی هستیم که بی سرانجام به خطا می رود.
دولت مستعجل، ویژه برنامه‌ای به مناسبت شهادت میرزا طقی‌خان امیرکبیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان ارجمند، در این ساعت با ویژه برنامه دولت مستعجل در خدمت شما ایم و قصد داریم که به اختصار زندگی سیاسی میرزا تقی‌خان امیرکبیر را بررسی کنیم. امیدواریم بتوانیم برنامه مفید را به شما تقدیم کنیم. طبیعی است که در فرصت کوتاهی که پیش رو داریم نمیتوانیم به زندگی و همه ابعاد شخصیت سیاسی و مدیریتی این دولت مرد بزرگ ایرانی بپردازیم. از این رو تصمیم گرفتیم یکی از نامه‌های دولتی امیرکبیر را که خطاب به سفیران روسیه و انگلستان نوشته شده است بخوانیم و آن را تجزیه و تحلیل کنیم. به همین منظور از یکی از پژوهشگران عرصه تاریخ معاصر ایران، جناب آقای علی الله جانی، درخواست کردیم تا کارشناسی این ویژه برنامه را بر عهده بگیرند. جناب الله جانی، خدمت شما سلام عرض می‌کنم و روز بخیر میگم و تشکر می‌کنم از اینکه وقتی رو به ما اختصاص دادید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما آقای درویش و شنوندگان خوب رادیو ایران عرض سلام دارم. در خدمت شما هستم.
خب خیلی متشکرم آقای الله جانی. اگر موافق باشید یکی از نامه‌های امیرکبیر رو که خطاب به سفیران روسیه و انگلستان هست درباره خرمشهر بخونیم و بعد با شما در این باره صحبت بکنیم و نظر شما رو درباره این نامه بدونیم که در واقع نگاهی است اجمالی به یکی از فرازهای سیاست خارجی امیرکبیر.
بله حتما. اما اگر اجازه بدید قبل از اینکه وارد بحث اصلی بشیم، من یک نکته کوچکی رو در رابطه با لقب امیرکبیر خدمت شما و شنوندگان رادیو ایران عرض بکنم. جناب آقای درویش، اینطور به نظر میرسه که لقب امیرکبیر در واقع یک لقب رسمی و دولتی نبوده که به ایشون اعطا شده. فقط 3 نفر در کل دوره قاجاریه لقب امیرکبیر رو به صورت رسمی داشتن و این 3 نفر عبارتن از امیر سلیمان خان، و پسرش محمد قاسم خان،
بله،
که در واقع اولی پدر بزرگ و دومی پدر مهد اولیا مادر ناصرالدین شاه هستند. این دو نفر تا قبل از میرزا طاهر خان لقب امیر کبیر داشتن به صورت رسمی،
که قاعدتا در دوران ناصری نبوده و تنها کسی که در دوران ناصری این لقب رو میگیره همون میرزا طاهر خان فراهانی امیر کبیر هست.
ظاهرا اینطور هست. و نفر سوم که به طور رسمی این لقب رو داره کامران میرزا هست، پسر ناصرالدین شاه. در یک نامه ای، فقط در یک نامه، گویا ناصرالدین شاه به امیر نظام خطاب امیر کبیری میکنه که بلافاصله این مسئله با واکنش مهد اولیا روبرو میشه و به ناصرالدین شاه میگه که شما حق نداری که لقب خانوادگی پدر و پدر بزرگ من رو به امیر بدید. و به این ترتیب ناصرالدین شاه دیگه هیچگاه تا زمانی که امیر زنده بود ایشون رو امیر کبیر خطاب نمی کنه. در تمام مکتوبات ایشون امیر نظام هستند. خواستم این نکته رو تا قبل از اینکه بحث رو شروع کنیم،
در اون نامه عزل ناصرالدین شاه برای امیر کبیر، البته اینجا به تلویحه، ناصرالدین شاه در پایان نامه اشاره میکنه که شما فقط از این به بعد امیر نظام باشید.
بله، در واقع ایشون اشاره میکنه شما دیگه صدر اعظم نیستید.
بسیار خب، حالا این نامه‌ای که ما ازش صحبت کردیم در حدود بله دیگه تقریبا 170 سال پیش نوشته شده. ما قسمت‌هایش رو انتخاب کردیم که این رو قرائت می‌کنم من و بعد در این باره صحبت می‌کنیم. خب، نامه امیر کبیر هست به وزرای مختار مقیم تهران، وزرای مختار روس و انگلستان. بر رأی اصحابت پیرای جنابان جلالت مآبان، وزرای مختار دولتین فخیمتین روس و انگلیس، معلوم و منکشف می دارد که در باب خط حدود محمره و ضمن آن پاره‌ای مطالب دیگر که چندین دفعه فیما بین دوستدار و آن جنابان مکالمه شده و رسم مکاتبت به میان آمده، حاصل مضمون مراسله آن جنابان این بود که میگویند دوستدار خط سرحدی را که مأمورین متوسطین برای طرف مغرب محمره که هنوز از مطلع و مقطع و اطراف و جوانب آن به هیچ وجه استحضاری ندارد فرض کردند، گویا در مجلس شفاهی بدون شرط قبول کرده است. خب آیه الله جانی، در همین پاراگراف به نظر میرسه که یک اختلافی هست دیگه، که ایشون نامه می نویسن به وزرای مختار و در واقع نظر خودشون رو میگن و به شکلی هم استمزاج میکنن، سوال میکنن. میخواید در همین مورد کوتاه پاسخ بفرمایید بعد بریم به قسمت بعدی نامه بپردازیم؟
بله حتما. اختلافی که در محمره یا خرمشهر بعدی بین ایران و عثمانی وجود داشت و در دوره امیر کبیر درگیر این موضوع بود، یک بحث دامنه‌دار و خیلی قدیمی هست که از دوره شاه صفی در دوره صفویه و با عهدنامه به اسم عهدنامه ذهاب یا قصر شیرین این قضیه شروع میشه و ادامه این میاد تا دوره امیر کبیر و حتی تا قرارداد 1975 الجزایر هم این قضیه کش پیدا میکنه و در واقع نقطه پایان اختلافات ایران و عثمانی و بعدها اختلافات ایران و عراق درباره خرمشهر و آبادان و اروندرود، پایانش قرارداد 1975 الجزایر هست. حقیقت اینه که در دوره‌ای که امیر کبیر مستر کار بودن در آذربایجان قبل از اینکه به صدارت برسن، یک گفتگو و یک مصالحه بین ایران و عثمانی با وساطت سفرای روسیه و انگلستان انجام میشه که منجر میشه به امضای قرارداد ارزروم و در اون قرارداد حق کشتیرانی رو به ایران میدن در اروندرود و همچنین مسلم و محقق میشه که آبادان و خرمشهر متعلق به ایران هست. در واقع این نامه‌نگاری که امیر کبیر با سفرا کرده در راستای همون قرارداد ارزنت روم هستش،
یعنی در جهت تثبیت مفاد همون قرارداد هست.
بله بله, بله. دقیقا همینطور.
بسیار خب، حالا بپردازیم به پاراگراف دیگری و باز هم توضیحات حضرت عالی رو بشنویم. در ادامه نامه چنین آمده: در صورت تعیین خط سرحد از طرف غربی قلعه فیلیه رو به سمت کوت تمار تا قصرین، هرچه از ایلات متعلقه معروفه ایران در آن طرف خط سرحدی ماند، موافق نص صریح عهدنامه که مال ایران است، باید تماماً و بلا عذر و بهانه و تعلل و بدون هیچ گونه تصاحب به دولت ایران رد شود و تا مأمورین در آنجا هستند، قرار این معنا را از روی مستمسک و سند بگذارند و بگذارند و این توسط مأمورین فقط برای همان حدود از طرف غربی قلعه فیلیه تا قصرین است. آقای عرفجانی، تا اینجا هم اگر توضیحات خاصی دارید بفرمایید. ظاهرا باز هم تاکید بر همون عهدنامه‌ای که حضرت عالی از اون نام بردید هست و اینکه اون مفاد باید اجرا بشه که مورد تایید دولت عثمانی هم هست.
بله، دقیقاً همینطوره. در واقع امیر کبیر داره راجع به قرارداد ارزنت و روم دوم صحبت میکنه که خودش 4 سال درگیر اون بود. داستان این هستش که عثمانی ها علارغم قول و قرار و علارغم امضایی که پای عهدنامه کرده بودند، در اجرای عهدنامه مرتب کارشکنی میکردند و هر روز ادعاهای جدیدی رو مطرح میکردند. اتفاقی که در اینجا و در این نامه داره میفته این هستش که امیر کبیر داره میگه که وقتی که ما مرز رو تعیین کردیم، به هر حال یک مقدار از عشایر ایران در خاک عثمانی میمونن که اینها باید بر اساس توافقنامه‌ای که انجام شده اینها کوچ کنن و بیان داخل خاک ایران. در واقع دو تا اشاره داره، یکی این که ایلات و عشایر برای ایران مهم هستن و دوم این که داره به سفرهای روسیه و انگلستان گوشزد میکنه که عثمانی ها مرتب در حال نقض عهدنامه هستند.
بسیار خوب، اجازه فرمایید که پاراگراف پایانی نامه امیر کبیر رو هم بخونیم و بعد باز هم در این باره صحبت بکنیم. در این فقره موافق مضمون عهدنامه، ضرر بیان و آشکار به اراضی دولت ایران میرسد و الا دولت علیه ایران نظر به نص عهدنامه، هم ملک هم ایالت خود را حق دارند مطالبه نمایند. این دو شرط را ذره مخالف عهدنامه مبارکه نمیدانیم. شهر شعبان سنه 1266 هجری قمری. خب آقای الله جانی، اگر توضیح کوتاهی در این خصوص دارید بفرمایید در این مورد، این پاراگراف آخر، و بعد بپردازیم به رؤوس سیاست خارجی امیر کبیر.
مطلب خاصی نیست جز این امیر کبیر نشون میده که بسیار بسیار تاکید داره که بر اساس اون آنچه که توافق شده هر دو طرف جلو برن و نقض عهد از طرف عثمانی رو داره گوشزد میکنه.
آقای علاق جانی، امیر کبیر مشهور بود که به سیاست موازنه منفی قائل هست. آیا در طول دوران صدارت خودش که فکر میکنم حدود 3 سال و چند ماه بیشتر هم طول نکشید، این سیاست موازنه منفی مخدوش هم شد در شرایطی یا خیر؟
قبل از هر چیز اگر اجازه بدید خدمت شنوندگان رادیو ایران عرض کنم که اصولا تشکیلاتی که به اسم تشکیلات وزارت خارجه در ایران مشهور هست با صدارت امیر کبیر شروع میشه و در واقع ایشون هستش که تشکیلات وزارت خارجه رو به شکل امروزی و به شکل مدرنش پایه‌گذاری میکنه. برای اولین بار در لندن و سن پترزبورگ سفارتخانه های دائمی تأسیس میکنه، در بمبئی، در قفقاز و در عثمانی کنسولگری درست میکنه. برای اولین بار هستش که در تشکیلات وزارت خارجه اداره تأسیس میشه به اسم اداره مترجمان وزارت خارجه که مسئولیت ترجمه
اداره اسناد هم، اسناد سیاسی هم،
بله دقیقا همینطور، در واقع آرشیو وزارت امور خارجه رو هم امیر کبیر تأسیس میکنه. از این گذشته راجع به رؤوس کلی سیاست خارج امیر کبیر و اینکه ایشون سیاست موازنه منفی رو در پیش گرفته بود، باید عرض کنم که سیاست موازنه منفی فقط برای روسیه و بریتانیا اتخاذ شده بود. یعنی ایشون سیاستی رو در رابطه با این دو کشور در پیش گرفته بود که به موازنه منفی معروف شد، به این معنا که ایشون اعلام کرده بود که من هیچ امتیازی نه به روسا خواهم داد و نه به بریتانیایی ها. و تا زمانی هم که سر کار بود این سیاست رو در قبال این دو کشور به اجرا گذاشته بود.
خب خیلی متشکریم جناب آقای الله جانی. سوال و اشتیاق برای دانستن در مورد خدمات ارزنده شخصیتی همچون امیر کبیر به هر حال بسیار هست، اما چه کنیم که زمان امان نمیدهد و باید که خداحافظی کنیم. باز هم سپاسگزاری میکنم از حضورتون و توضیحات مفیدی که در برنامه داشتید.
خواهش میکنم، بنده هم از دعوت شما بسیار سپاسگزار هستم و همچنین از حوصله شنوندگان رادیو ایران هم بسیار سپاسگزار هستم. خدا نگهدار.
متشکرم. امیر کبیر در چنین ایامی در حمام فین کاشان به قتل رسید. ابتدا رگهای دست و پایش را گشودند و پس از مدتی خونریزی علی خان فراش به میر غضب اشاره‌ای کرد. میر غضب با چکمه به میان دو کتف امیر کوبید. چون امیر به زمین در غلتید دستمالی در گلویش کرد تا جان داد. فراش به سرعت برخاست و گفت دیگر کاری نداری و بدینسان مردی بزرگ تمام شد.
سلام خانم، من اومدم.
سلام، خوش اومدی. بشین یه چایی برات بیارم، خستگی در بره. ای بابا، بازم که برق رفت، حالا چی کار کنم؟
نگران نباش خانم، نامی نور خریدم، الان روشنش میکنم.
چه نوری داره؟
نامی نور، تولید کننده یه چراغهای اضطراری و هوشمند و انواع محصولات روشنایی LED. محیط زیستی سالم و پرنور با محصولات نامی نور.
اینجا سرای ایرانی است، بزرگترین سرای ایرانی، مجموعه منحصر به فرد با وسعتی بیش از 50,000 متر مربع که خرید را آسان کرده و با ارائه محصولات متنوع و ارزان به صورت اقساطی، تجربه‌ای به یاد ماندنی از یک خرید دوست داشتنی را در فضای آرام برای شما فراهم می‌کند. تجربه‌ای که با ارسال رایگان به سراسر نقاط کشور و در کوتاه‌ترین زمان ممکن لذت این خرید را دوچندان می‌کند. سرای بزرگ ایرانی، سراسر وسعت و تنوع.
8 خانواده برنده، هر خانواده حداکثر 5 نفر، مهمان تور صنعتی گردشگری تبرک، کمک هزینه سفر به مشهد مقدس تا سقف 250 میلیون ریال، اقامتی 3 روزه در هتل مجلل تبرک با امکانات رفاهی کامل، همراه با بازدیدی 1 روزه از مجموعه کارخانجات گروه صنعتی تبرک و پذیرایی در مجموعه گردشگری تخت جمشید شاندیز. با خرید محصولات تبرک و ارسال کد ورکشی به سامانه 3075-75 به قید ورعه، یکی از 8 خانواده برنده ما باشید. تاریخ برگزاری ورکشی 30/10/1400. تبرک، نماد تولید ملی از مزرعه تا سفره.
شرکت تولیدی مازیار صنعت بابل با بیش از 20 سال تجربه، تولید کننده انواع تجهیزات توزیع برق، انتقال و روشنایی در صنعت برق کشور. تجهیزات بروز، رعایت استانداردها، تنوع محصولات با بهره‌گیری از نیروهای متخصص و با هدف گذاری جلب رضایت مشتری. مازیار صنعت بابل، پیشگام در توسعه صنعت برق کشور.
چقدر گفتم لامپای متفرق و بی‌کیفیت نگیر؟ بفرمایید. اینا که هنوز هیچ نشده سوختن، ضمانت نامه‌شون هم به درد نمیخوره. اینا هم که نورشون کم شده.
خیالت راحت. همه‌شون رو میبرم الکتریکه منتخب بروکس، جاشون لامپ بروکس میگیرم.
پس بگو چرا افتادی دنبال جمع کردن لامپای سوخته و کم نور؟ چه خوب. بذار بگم مامانم اینا و فامیلا هم برن لامپای سوخته و کم نورشون رو عوض کنن.
دورباره بروکس.
هر سوالی هم داشتین با شماره 021-75-116 تماس بگیرین و یا عدد 1 رو به سامانه 3075-116 پیامک کنین. طرح ملی نورواری 2 بروکس. بروکس، نور خوب زندگی.
وطن، نام تو نام نامداران،
نام جاویده وطن، صبح امیده وطن، جلوه کن در آسمان، هم
همه فصل تو بادا و نوبهاران. سبزی سپیدی سرخونی
کشور ما، کشور ایران بود، مسکن شیران و دل ایران بود.
مبادا دشمنت را جز زبونی.
من جون ناقابلم و میدم برای وطنم، هر جا باشم بلند میگم پاینده باشه میهنم.
ایران را بشنویم.
باور کنیم پرده های دل فقط به زخمه نور به شور می آیند. شور و نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و درود خدمت شما عزیزان. اگر از شما درخواست بشه که برای مردم کشورمون یا برای مردم جهان یک دعایی بکنید، اولویتاتون چی هست؟ ممکنه بعضیا مثلا رفاه عمومی رو آرزو کنن، بعضیا ممکنه چون میدونم پول و ثروت رو آرزو کنن، بعضیا ارزاق رو آرزو کنن. فکر میکنید حضرت ابراهیم اول اولویتی که از خداوند درخواست میکنه چیه؟ این نکته خیلی مهمه ها، مبنی بر اینکه اولویت ها رو هم بشناسیم که در زندگی و در جامعه ما اولویت ها چیه. سوره مبارکه بقره آیه 126 از زبان حضرت ابراهیم یک دعایی مطرح میشه که این دعاها به تعبیر همون اولویت های ماست دیگه. مثل اینکه میمونه بگیم اول برای کی؟ اول مثلا پدر مادر، اول برادر خواهر، همسر فرزندان، همسایه ها و چیزای دیگه. اولویت ها مشخص میشه دیگه. خداوند میفرماد که واذ قال ابراهیم، هنگامی که از ابراهیم گفت، حالا دعا داره میکنه از ابراهیم، رب اجعل هذا بلدا آمنا، خدایا این شهر رو شهر امنی قرار بده، شهر مکه رو، یعنی خونه خدا. ورزق اهله من الثمرات، رزق روزی اونها رو از میوه ها و امکانات زیاد کن. اون کسانی که ایمان دارن به خدا، ایمان دارن به قیامت، من آمنم منهم بالله والیوم الاخر. دقت کنید اینجا اولویت اول امنیته، بعد رزق و روزیه. حالا در ادامه بعدن برخورد میکنیم به این که مثلا بحث آموزش و پرورش که حضرت ابراهیم درخواست میکنه ربنا و بعث فیهم رسولا منهم یتلو علیهم آیاتک یعلمهم الکتاب و الحکمه و یزکیهم، اینها رو در بعد داریم. اما اولویت اول امنیته، اولویت دوم بحث اقتصاده. در امنیت کامل و رزق و روزی خوب و اقتصاد خوبه که مباحث فرهنگی و هنری شکل میگیره. این رو میتونیم سرلوحه کارامون قرار بدیم در برنامه ریزی ها. اگر میخوایم خانواده خوبی داشته باشیم، اگر میخوایم جامعه خوبی داشته باشیم، اول اون جامعه میباید احساس امنیت بکنه. این امنیت هم امنیت روانی، امنیت شغلی، امنیت جانی، امنیت فکری، حالا در شؤون مختلفش امنیت اجتماعیه. بعد از اون بحث اقتصاده، یعنی جامعه میباید از نظر معیشتی در جایگاه مقبولی قرار بگیره که تازه بتونی راجع به چه میدونم فرهنگ و هنر و معرفت و اینا صحبت بکنی. وگرنه اگر شما در جامعه ای اون امنیت رو برقرار نکنید و اون مباحث مربوط به اقتصاد و رزق و روزی رو برقرار نکنید، هرچه هم از خدا پیغمبر حرف بزنید تأثیر آنچنانی نخواهد گذاشت. اولویت ها رو بهتر بشناسیم. از همراهیتون سپاسگزارم. تا برنامه بعد شما یاران رو به خدای مهربان میسپارم. خدا نگهدار.